أعوذ بالله السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي بعث النبيين مبشرين ومنذرين، ونصلي ونسلم على سيدهم سيد المرسلين وعلى آل بيته المعصومين الذين بيمنهم رزق الورى وبوجودهم ثبتت الأرض والسماء. گفتیم که یوسف کریم رحیم ما که مظهر کریمیت و رحیمیت پروردگار است، این نبی مکرم مختص عذرخواهی و پوزش طلبی از سر کرم و دریادلی به برادران نداد، آنها رو هم بخشید و از آنها گذشت و هم برای آنها طلب بخشایش و عفو و مغفرت از حضرت غفور رحیم خداوند ارحم الراحمین کرد. سلام خدا بر یوسف باد. و هم خدمتتون عرض کردیم که به برادران فرمود اذهبوا به قمیصی هذا فالقوه علی وجه ابی یأت بصیرا، این پیراهن مرا ببرید و بر صورت پدرم که دیدگانش را در هجران من از دست داده بیندازید تا آنکه بینا شود. دقت کنید، این صریح آیه قرآن کریم است. باید تبرک برزیدن و آثار اولیاء الهی شرک است. مطلبی را که عده‌ای از نابخردان و ناآگاهان به حقایق قرآن و روایات خاتم پیامبران گاه و بیگاه بر زبان می‌رانند و در گوشه و کنار جهان آن را می‌پراکنند، این صریح قرآن است. بگوی تا جواب من بدهند. آیا یوسف نمی توانست بگوید که خب بروید به سراغ پدرم بگویید که پسرت زنده است؟ اگر او کوشیده است از خدا بخواهد که بینایش کند و من هم از خدا می طلبم دست برآرم دعایی بکنم که پدر کورم دیدگان خودش رو باز بیابد. چرا گفت این پیراهن مرا ببرید و همین پیراهن را بر صورت پدرم بیندازید؟ که ظاهر است در این آیه و بدون هیچ شکی و تردید و ریبی ظاهر معنی و آیه شریفه همین است که این پیراهن را که بر صورت پدرم انداختید نتیجه این می شود که او بینا و بصیر می شود و بار دیگر بینایی خودش را باز می یابد. خود این مطلب همان است که ما به پیروی از اهل بیت علیهم السلام در آن قائلیم و تبرک می‌جوییم و آثار پیامبر گرامی الهی قرآن خاتم پیامبران و هم همه پیامبران و رسولان و همه برگزیدگان و اولیاء خداوند. در روایاتی در کتب صحاح اهل تسنن نیز آمده است که اصحاب و تابعین نیست و آثار رسول خدا تبرک می‌جستند. اگر مویی را از پیامبر اکرم کسی می‌گفته است دارم، به راست یا دروغ او را تبرک می‌دانستند، می‌بوسیدند و بر دیده می‌گذاشتند. همه ما مسلمانان آرزومان این است که به حج خانه خداوند بشتابیم، محرم بشویم و به طواف کعبه درآییم. بعد از اینکه حرف شد در گرد کعبه چرخیدیم و طواف کردیم، می آییم تو رکعت نماز موحدانه می گذاریم، خداوند رو سجده می کنیم که سجده در غیر او جایز نیست و نارواست. و بعد می آییم به کنار زمزم و از اون آب می نشیم. به چه قصدی؟ به قصد شفا. مگر شفا به دست خداوند نیست؟ البته هست، اما خداوند این شفا بخشی را به حسن قدرت خودش می تواند در جرعه آبی بگذارد به نام زمزم. همین است که اون لحظه اثر حقیقی و واقعی را از این آب و مولکول‌های هیدروژن و اکسیژن او نمی دانی، از خداوند می دانی. همین است که می گوییم خداوند را تو قاهری، بسم الله و بالله، اللهم اجعله علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من کل داء خدایا همین آب را برای من علم نافعی قرار بده و سودمند و رزق واسع و گشاده و وسیع و هم مایه شفای دردها و آرام جسم من. اگر خداوند می تواند به جرعه آبی چنین کرامتی بکند و اثر شفا بخشی موهبت فرماید، چرا به ذره خاکی نتواند؟ اگر زمزم از کجا آمده است؟ زمزم از زیر پای اسماعیل ذبیح الله جوشید که مادر او هاجر بود و در بین مرو و سقا آنقدر رفت آمد به تمنای آبی و جرعه‌ای برای این کودک شیرخوارش. وقتی که زمزمی که آب است و مادی و ماده است می تواند به اذن الهی و قدرت حق جل و علا که لا شریک له لا مؤثر فی الوجود الا الله، به اذن او می تواند شفا بخش بشود و به آب زمزم می توانیم تبرک بکنیم، متبرک بشویم و شفا بجوییم از او به وسیله این آب، اما از خداوند در حقیقت. چرا به قدر خاکی که در زیر پای سید و سالار شهیدان حضرت علی عبدالله الحسین اگر شیعه شیدایی تبرک شد و او را موجب شفای دردهای خودش دانست باید بگوییم این شرک است؟ چرا؟ چه تفاوت می کند در اینجا؟ آیا هاجر برگزیده تر است از سیدکم سائل عالمین من الاولین الى الاخرین فاطمه زهرا سلام الله علیها، یا سید شباب اهل الجنه از اسماعیل ذبیح الله کمتر؟ کدام یک؟ تو بگو اصلا هاجر و اسماعیل در مقامی برتر که این چنین نیست و همه می دانیم که چنین نیست. اگر شفاجویی و شفاخواهی و به قصد شفا آبی را خوردن شرک نیست، خاکی با همین چنین استفاده کردن شرک نیست. چه تفاوتی هست در بین آب و خاک؟ اگر شفا جستن از خاک شرک هست، شفا جستن از آب هم شرک هست. اگر شفا جستن از آثار رسول خدا شرک هست، شفا جستن از آثار یوسف یعنی پیراهن او هم شرک هست. قانون قرآن کریم در مقام تعلیم، در مقام ستایش، در مقام تأیید و تقریر کار یوسف میگوید که یوسف گفت پیراهنم را بردارید و ببرید و در صورت پدرم بیندازید تا بینا بشود. نکته بسیار دقیق و عمیقی است. گویا باور نمی دارند روز داوری که این همه مکر و دبل در کار داور می کنند. به راستی گویا باور نمی کنند کسانی که دم می زنند از این که تبرک شرک است. که این آیات صریح قرآن در سوره مبارکه یوسف آیه 93 صریح در تبرک جستن با آثار یک پیغمبر الهی است که پیراهن او چندان متبرک است و خداوند به عنوان اینکه این پیراهن در تن آن نازنین نبی او سانچنان پاکدامن بوده است روزگار پوشیده شده، می تواند اثری به این پیراهن ببخشد که همین پیراهن که بر صورت اون پدر بیفتد او را بینا بکند، چشمی که سپید شده از حزن و بینایی از دست رفته بیناییش رو دو مرتبه باز بستاند و بینا بشود. این تمام سخن ماست. تبرک جستن به عصای پیامبر اکرم، به در و دیوار خانه پیامبر اکرم، به قبر مطهر پیامبر اکرم در سیره اصحاب و تابعین بوده است. چگونه کسانی که امروز آمدند ادعا می کنند که پیرو به سلف صالح هستند و حال این که این سیره سلف صالح را نادیده می انگارند؟ ولا حب الدیار شغفن قلبی ولیکن حب من سکن الدیار. شیعه نه خاک پرست است، نه قبر پرست است، نه آهن و نقره می پرست است. اگر شیعه قبر حجت خدا و فرزند رسول خدا را می بوسد یا دریه چوبی و نقره ای را که بر قبر او نهاده اند می بوسد، یا در آستان مسجد الحرام را می بوسد و در باب ورود به باب جبرائیل را و در دیوار بیت الفاطمه را در مدینه منوره و منبر پیامبر را و زاویه های محراب ختم مرتبت را. این شرک نیست، این چنین نیست که در کنار خدا به خدای دیگر قائل بشود، این چنین نیست که نقره و آجر و کاشی پرست و دیوار پرست باشد. دراستی یک حاجی شیدایی که در لباس احرام در کنار کعبه دست رو پرده کعبه آویخته و پرده کعبه را میبوسد و میگرید و یارب یارب میکند ربنا آتنا فی دنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار میسراید. آیا این مشرک است که پرده کعبه را گرفته است؟ پرده کعبه را اگر بوسید و بر دیدگان نهاد در مقابل خداوند چیزی رو قرار داده است؟ خاشا و کلا. شما که استلام حجر الاسود می کنید و حجر رو می بوسید، چرا می بوسید؟ اگر سنگ بوسیدن شرک است، در هر حالی شرک است، هر سنگ شرک است. اگر به این جهت می گوییم که بوسیدن حجر و دست بر او کشیدن یا رکن یمانی را استلام کردن شرک نیست و در سیره رسول خدا آمده است و در سنت نبویه چه تفاوتی می کند؟ پس مشخص شد که آنچه را که پیامبر محترم و مکرم می داند و به او تبرک می جوید به این سنت پیامبر عمل کردن شرک نیست. حال که شرک نیست، پس آنچه که منصوب به خداوند است یا منصوب به ولی از اولیاء خداوند و خاتم رسولان است، اون را بوسیدن، در دیده نهادن، جسم و جان و دیدگان رو به او تبرک کردن شرک نیست، بلکه عین توحیده. اگر کسی از حاجیان سینه‌اش رو به دیوار کعبه چسبانده، دست‌ها رو بر کعبه گذاشته، از سویدای دل با خلوص کامل خداوند رو می‌خواند و یارب یارب می‌زند، ما می‌توانیم به او بگوییم سنگ پرستی؟ می‌توانیم بگوییم سنگ کعبه را می‌پرستی؟ می‌توانیم به او بگوییم تو این چهار دیواری رو در مقابل خداوند برای خودت مظهری از قداست قرار دادی و در قبال خدا او رو قرار دادی و مشرکی؟ خاشا و کلا. همه مسلمانان می‌دانند که اینجوری نیست. شیعیان هم قبرپرست نیستند. به زیارت قبور برگزیدگان الهی، فرزندان رسول خدا، اطلتی که استقلین هست، اطلتی که فرموت اینی تار کنفی که مستقلین کتاب الله و اطلتی در سه ها نیز این روایت آمده است، اطلتی که مبینین قرآن هست، شریک قرآن هست در هدایت مردمان، معلم قرآن هست، اطلتی که سید شباب اهل جنه از آنان هست، علی ابن علی طالبی که مع الحق است و الحق مع علی. و در کتب صحاها آمده است که علی جن مع القرآن و القرآن مع علی. و فاطمه زهرایی که سیده زنان جهان است از اولین و آخرین. و آثار این بزرگان توجه داشتن به زیارت قبورشان شکافتن شرک نیست. در روایات صحیحی در کتب اهل تسنن آمده است که ختمی مرتبت فرمود من زارنی بعد مماتی که من زارنی فی حیاتی. خب ما که به زیارت حضرت سید المرسلین می روید قبر او رو می پرستیم؟ ماشاء الله. به سوی قبر او سجده می بریم؟ ابدا و هرگز. پس چرا می رویم؟ به جهت این که می رویم تا اظهار ارادتی به روح اون بزرگوار بکنیم. روح و او حی است و این درب بهی مرزوق و پیش خداوند روزی می خورد. سلام هم در او می دهیم، باکی هم نداریم. آم اگر قرآن نفرمود از این نکر مجلسون پیغمبر می میرد، خب بله ما هم معتقدیم پیغمبر می میرد، یعنی جان و روح از کالبدش خارج می شود، شکی نداریم. اما قرآن کریم نسبت به شهدایی که از امت پیامبرند و به برکت دعوت او به نعمت جهاد شهادت رسیده اند فرموده است که فلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتا، نگویید نسبت به کسانی که کشته شده اند در راه خدا که مردگانند، بلکه احیاءً به زندگان و این در ربهم یرزقون و در محضر پروردگارشان روزی میخورند. اگر شهدا زنده اند چگونه سید و سالار رسولان و خادم پیامبران و برترین آفریده خداوند رحمان یعنی حضرت محمد مصطفی مقامش از شهدا کمتر باشد، یقینا او سالار و سید زندگان احیا است. سلام ما به محضر او از سوی روح پرخشوعش درک می شود و بلکه جواب هم عنایت می فرماید گرچه ما نمی شنویم. با دیدن قبر او، با دیدن اون روضه منوره، با دیدن اون منبر و محراب می نشینیم، تدبر می کنیم، تفکر می کنیم از حق گران و سهمگین و سنگینی که او در گردن یکایک ما مسلمانان دارد در هدایت ما به ارمغان توحید به نفی شرک. پس اگر من اون مسجد و محراب را بوسیدم، اون منبر را بوسیدم و دیدگانم را به او مالیدم، این شرک نیست. من شیفته سنگ و چوب نیستم، چنان که یعقوب شفا را در پارچه پیراهن خودش نمیدانست، یقیناً چنان که یوسف شفا را در پارچه پیراهن خودش برای یعقوب پدرش نمیدانست، شفا را به دست خدا میدانست و بس. اما خداوندی که به این آب حیات بخشی داده است و من الماء کل شیء حی، آب را مایه حیات این درخت قرار داده است. با اینکه خود او محیی است و ممیت است، اما ریختن آبی را به پای نهالی یا جوانی موجب حیات اون جوانه قرار داده است. این سببیت این آب را که بر پای این درخت می‌ریزیم و حیات این درخت را با این آب تضمین می‌کنیم چه کسی قرار داده است؟ خداوند. اگر من بگویم که آب سبب حیات این درخت شد، چه برتیدم؟ نه، قرآن می‌گوید و من الماء کل شیء حی. پس خداوند محیی، شکی نیست. خداوند بود که حیات بخشی را به این آب داده بود. شکی نیست که شفا به دست خداوند است. خداوند است که این شفا را می تواند در پیراهن یوسف کنعان قرار بدهد، یا در پیراهن، یا در خاک، یا در زیارت سید سالار شهیدان و آقای جوانان اهل بهشت و نعمت جاودان، یعنی حضرت سید شهدا. پس می بینید که این اعتقاد این توحید است. اذهبوا به کنیسی هازا فالقوه علی وجه ابی، اگر این کار ناروا بود و با توحید ناسازگار، چگونه کردگار در قرآن کریم این گونه این آیات را آورد و مهر تأیید و تقریری بر همین کار یوسف گذاشت؟ طرف و زیبا این که قرآن حتی اکتفا نمی کند به این که بگوید یوسف گفت پیراهن مرا ببرید و بر صورت پدرم بیاندازید باشد تا بینا بشود. در آیات بعدی در آیه 96 تأیید می کند که این پیراهن را آوردن و بر روی پدر برانداختن و پدر هم بینا شد. پس حتی اثر بخشی اون پیراهن را هم بیان می کند و مهر تأیید می زند. دراستی در دیده منصفان این دعای سوره مبارکه یوسف از قرآن چه چیزی رو غیر از تبرک بیان می کرد؟ بگویند با ما. آنان که منکرند بگو روبرو کنند. تبرک جستن با آثار یک ولی خداوند. پیراهن به خودی خود می تواند چون این اثر معجزه آسایی داشته باشد؟ بگویید. آیا شفا بخشیدنه؟ یا بگویید شفا یافتنه؟ چشمه کور، چشمه کسی که دیده هاش رو از دست داده است به اتفاق تمامی اهل ملل و ادیان آسمانی، هم تورات و هم انجیل و هم قرآن و فرقان، به وسیله یک پیراهن، این یک کار عادی و طبیعی است؟ نه، یک کار خارق العاده است. این کار چیست؟ یقیناً کار خداوند. اما وسیله در این میان چیست؟ یقیناً همین پیراهن. اگر این نبود که سخن این پیراهن رو در میان آوردن لغو بود و عبث بود و بیهوده. از حبوب کمیسی هازا فعلقوه علا و شعبی یعت بسی ها تا اینکه بیناییش رو باز بیابد. پس میبینید که تبرک پیشه در قرآن دارد. تبرک جستن به پیراهن پیامبری الهی. با اینکه یوسف میتوانست بگوید من دعا میکنم از خداوند میخواهم، یا یعقوب بگویید که خودش دعا بکند. اگر بگوییم که از شدت شوق دیدار یعقوب و پیدا شدن این گمگشته روزگارانی که نبوده یعقوب خود به خود بینا شد، ذکر پیراهن در این میان و این که باز برید اون رو صورت پدرم بندازید، باز هم لغو و بیهوده و عبث است. پیراهن در این قصه یک نقش مهمی دارد که خود قرآن حکایتگر اوست و نیست مگر تبرک، نیست مگر اینکه خداوند بلا شک حی قدیری که لا شریک الله ولا نعبد الا اياه، فقط و فقط او رو میپرستیم و او رو میستاییم به عنوان خدای خوشیش و تنها و تنها بر او سجده میبریم. اگر در مهر و خاکی که از توبت سید سالار شهیدان از سرزمین کربلا هم آمده است سجده می کنید، نه این است که اون خاک و خدای خود می دانید و اون خاک را به عنوان الهی و بتی می دانید. اولا این توبتی است ناروا به صاحب دلدادگان به اهل بیت، بلکه از این جهت در اون خاک سجده می کنید که اصولا سجده بر خاک و زمین می باید. پیامبر ما در روایات صحیحه‌ای که در کتب صحاح آمده است فرمود که تو الاقلیل ارض و مسجدن و قهورا، زمین برای من محل سجده قرار داده شده است و موجب طهارت است. زمین می شود تیمم کرد و طهارت شد و محل سجده باید ارض باشد. ظهور ارض مصداق تمام و تام ارض البته خاک است و سنگ است و ریگ و هر چیزی که به او خاک بگویند و زمین بگویند. بارزترین مصداق و نمونه برای واژه ارض همین خاک است. پس ما باید بر خاک سجده ببریم و بر سنگ و مانند آن، نه بر یک قطعه پلاستیکی یا بر چیزی که از خاک است مانند چوب. سجده بر او میکنیم نه برای او، نه به سوی او. اگر من بر زمین سجده می کنم یعنی کره خاک رو می پرستم؟ ابدا. اگر بر فرش سجده می کنم یعنی فرش رو می پرستم؟ هرگز. بر چه چیزی باید سجده کنم؟ بر چیزی که پیامبر ما فرموده است بر او سجده رواست. به چه چیزی پیامبر فرموده است سجده کنید؟ به عرض. زمین چیز، خاک، ریگ، سنگ، چوب و مانند اونها. حتی به کاغذ به عنوانی که از چوب ساخته شده است، اما مواد شیمیایی پلاستیکی یا فرش ها اینها که زمین نیست. تمام مقصود بنده از این سخن این است که اگر شیعه در خاک سجده می کند، در خاک سجده می کند، نه اینکه خاک رو خدا بداند، نه اینکه به سوی خاک سجده بکند. سحال باز در نهایت سوره و در آیات دیگری هم این سخن رو منان خواهیم آورد. در لحظه ای که برادران یوسف و پدر و مادر او به سوی او سجده کردن، نه برای او، خواهیم گفت. اما اگر تربت و خاک کربلای سالار شهیدان را متبرک می دانیم، در میان خاک ها این خاک رو ارزش بیشتری برای او خواهیم، برای این است که انتصاب پیدا کرده است به سید جوانان اهل بهشت که کمتر از یوسف کنعان نبوده است و صدها یوسف کنعان به مقام و رتبه جد او خاتم پیامبران نمیرسند. و مادر یوسف کنعان کجا؟ مادر حسین بن علی کجا؟ ابراهیم جد یوسف کنعان کجا؟ جد یوسف کجا؟ اسحاق کجا؟ جد حضرت سید الشهدا امام حسین کجا؟ اسحاق کجا؟ محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم کجا؟ و متبرک دانستن و تبرک جستن به چنین خاکی بنا به صریح آیات قرآن نمیتواند شرک باشد. اگر نسبت به پیراهن یوسف شرک نیست، نسبت به آثار و اولیاء دیگر هم شرک نیست. نمیشود که در این قضیه شرک نباشد و در جای دیگر باشد. این قضیه عقلی مشخص است و واضح است، استثناء پذیر نیست. و برخی فرمود که پیراهن رو که بر صورت پدر انداخته، پدر هم بینا شد. طرفه ای که بعد از آن که گفتیم پیراهنم را بگیرید و ببرید، خب نفرمود ببرید پیراهن رو به صورت پدرم بیندازید تا او بینا بشود، من هم گاهی به دیدن پدرم خواهم آمد، چون حالا اینجا عزیز نیستم. یا حتی نگفت که شما بروید به سراغ پدرم، پدرم بینا هم بشود بر اثر برکت این پیراهن. بعد از آن پدرم رو برای من بفرستید، بگویید پدرم بیاید، یا من کسان رو میفرستم تا پدرم را بیاورند و خب شما رو هم بخشیدم، شما هم برید پی کارتون و به زندگیتون در همون کنعان بپردازید. کرم رو ببینید و بزرگواری برادرانی که این همه جفاها کرده، اون چنان زیبا و کریمانه و بزرگوارانه از اونها گذشت، مورد بخششون قرار داد، حال میخواهد اونها رو هم برای همیشه میهمان خودش بکند و در مصری که او عزتش و دارت و حشمت و سلطنتش را، اونها بیایند و بزرگی بکنند و در کنار او در کاخها و قصرها بجیند و بر سر صفه نعمت او هم اونها بهرمند بشوند. و سونی به اهل کن، نه تنها شما که رفتید بازگردید، این مرتبه که رفتید خودتون که بماند، زن و بچه و خاندانتون رو و وابستگانتون هم بردارید، بیایید به پیش من، میهمان من باشید. و اتونی به اهل کم اجمعید، اگر میفرمود و اتونی به اهل کم، مراد در ظاهر آیه و لغت تازی و عربی همین بود که بروید و خاندانتون، همه خاندانتون، اهل اضافه شده به کم مفید استقرار است، همه خاندانتون رو بردارید بیارید. تأکید هم میکند اجمعین، کسی باید قلم نیندازید، تمام بچه هاتون رو بیارید، تمام بابستگانتون رو بیارید، کرم ببین و بزرگواری ببین و عزت و کرامت. این چون شخصی الحق که شایسته آن است که خوب خوبان باشد و ذکرش در عرصه قرون اعصار همیشه در میان و حکایت راستان. و اونها هم رفتند همچین کاری کردند، یعنی تعارفی نبود، اون چنان مجدانه مشتاقانه با صورت باز و گشاده رویی با اطمینان بخشی به کرم و عفو خودش به خریدن ناز آنان، آنان رو میهمان کرد که اونها هم رفتند با همه خاندان خودشون برگشتند و میهمان یوسف خوب ما و پارسامن قرآن شدند. به حمد الله و منه رسیده این به آیه 94 که پیراهن رو می آورن به پیش پدر. ولما فصلت العیر قال ابوهم، همین که فاصله پیدا کرد قافله و کاروان برادران که پیراهن رو برداشته بودند و می رفتند رو به کنعان، لما فصلت العیر از مصر، قال ابوهم، یعقوب در کنعان، مصر امروز میدانید کجاست؟ شمال افریقا. فلسطین رو هم میدانید همان کنعان است. چقدر فاصله است؟ همین چه کاروان از مصر در آمده رو به فلسطین کنعان میرود، قال ابوهم، یعقوب در کنعان فلسطین گفت اینی لعجد و ریح یوسف، خیلی زیباست. نگفت من استشمام حتی می کنم، یعقوبی که در کنعان فلسطین است، پیراهن یوسف هنوز در میان راه است، بلکه هنوز تازه راه افتاده که سوی او بیاید، دلدادگی این می کند. گفت من می یابم بوی یوسف هم را، بوی پیراهن یوسف. لولا ان تفندون، اگر مرا متهم نکنید، اگر به من لابگو نگویید، اگر مرا به سخره و استهزا نگیرید. یوسفم رو که 20 سال از گم کرده، یوسفم رو که در سراغ او کور شده، اکنون بوی او رو می شنوم، استشمام می کنم. یوسف من ببین که پیر شدم، فرستان بوی اسم پیرهنم. وقتی روح متمرکز شد، محبوب در هر کجای عالم که باشد، محب و عاشقش، او اندوهناک بشه در شب، این در قرب اندوهناک می شود. او شادمان بشود، این مسرور می شود. گاهی ممکن است که بوی او رو هم بشنود. براستی این چه سریست؟ البته در برخی از روایات اهل بیت علیهم السلام آمده است که ابراهیم وقتی در آتش افتاد، پیراهن آسمانی و بهشتی را در تن او پوشان زد که در اون آتشی که گلستان شده بود بر قامت ابراهیم بود. این پیراهن خیلی هم ظریف بود، چون جنسش از حریر زیبای بهشت بود و ظریف در میان گردنبندی اونقدر لطیف بود که جا می گرفت. بعدا این پیراهن به دست اسحاق بود و بعد به دست یعقوب، و یعقوب این پیراهن رو در گردنبند یوسف گذاشته بود، پیراهنی که ارمغان و صفه آسمانی بود. همون پیراهنش را یوسف که به ارث و میراث از ابراهیم برده بود، گفتند در روایات ما که یوسف به برادران داد که برای پدر کورش ببرند، اثر اون پیراهن و بوی خوش اون پیراهن بهشتی بود که از فاصله سرسنگ ها، البته نه برای دیگران، برای مردان برگزیده پیامبری به پیامبری رسیده مانند یعقوب، بوی آشنایی بود. چون دیگران، حتی فرزندان یعقوب و فرزندان فرزندان او و عیالات و زنهای اونها و همسایگان و نزدیکان، چون این بوی رو استشمام نمی کردن. یعقوب بود که می گفت امیل عجد و ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر متهم نکنید مرا، که نه ما که چون این بوی استشمام نمی کنید. دقت می کنید اونها چی گفتن؟ قالوا تالله انك لفی ضلالک القدیم. بله، اونها بی خبرند و البته بی خبران خبر ندارند از عالم کسانی که خبرشان شد و خبرها دیدن یا شنیدن. طبیعی است که آنان آنچه نادیدنی است نمی دیدن. اما مردان خدایند آنچه نادیدنی است آن بینند، آنچه ناشنیدنی است هم شنیدند. اونها خودشون بیخبر بودن، اما یعقوب رو بار دیگر متهم کردن، گفتن به خدا سوگند که تو در اون گمراهی قدیمت. گمراهی به معنای این شیدایی و دلدادگی بی حد و حصی که اونشان گرگه می کردید و پریشان بودید و زار و نزار بودید، در همون حالت سابق است که آنچنان گرفتار محبت یوسف بودید، همچنان مانده اید و در همون حالت ها هوا به سر می برید. اما اونها بیخبر بودن که چه بشارتی در راه است و چه روزگار پرناز و نعمتی. روزگارتان پر بشارت ها و نعمت ها باد. هیچ گاه به فراغ عزیزان و دوستانتان مبتلا نشوید و همیشه در روزگار و خوش بست به سر ببرید. سلام خداوند و رحمت او بر همه شما عزیزان.